أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. گفتن اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد سوره مبارکه بقره، بعد هم سوره مبارکه نساء. جو حاکم در مدینه و همچنین غیر مدینه این بود که اون سر اخاک ظالمن و مظلوما، اساس تعصب جاهلی این بود که از برادرت، خواه برادر نژادی و خانوادگی، خواه برادر قبیله و مانند آن، از برادرت حمایت بکن، چه ظالم باشد چه مظلوم. در این فضا آیات سوره مبارکه بقره و نساء نازل شد. شعار جاهلیت را کلن عوض کرد. شعار جاهلیت این بود عنصر اخاک ظالما او مظلوما. با آمدن این گونه از آیات و سور شعار تبدیل شد عنصر مظلوم اخاک او غیر اخیک، از مظلوم حمایت کن، چه برادرت باشد چه نباشد. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که کونو للظالم خصما و للمظلوم اولا، ادامه همین شعار رسمی مسلمین است. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشون هم که وقتی فرمودن عنصر اخاک ظالما او مظلوم، یعنی از برادرت حمایت بکن، چه ظالم باشد چه مظلوم. اصحاب دیدن این لفظ با اون خطوط کلی قرآنی هماهنگ نیست و با سنت و سیرت اون حضرت هم هماهنگ نیست. عرض کردن یا رسول الله، اگر برادر ما مظلوم باشد ما از او حمایت میکنیم، ولی اگر ظالم باشد چگونه حمایت کنیم؟ فرمود اگر مظلوم بود که حمایت او به کمک اوست، اگر ظالم بود حمایت از او به کمک و او به نهی از منکر است، به اینکه او را از ظلم نهی کنید. کمک به ظالم آن است که او را نهی از منکر کنید، نگذارید ظلمش را ادامه بدهد. بنابراین با آمدن آیات سوره بقره و نساء کل این شعار عوض شد و سوره مبارک نساء هم ملاحظه فرمودید در جای جای این سوره دعوت به قسط و عدل است. منتها اول از مسائل خانوادگی شروع میکنند، یعنی زن و شوهر، بعد اعضای خانواده، بعد ارهام، بعد قبیله و بعد جامعه، تا میرسد به اینکه انسان را به قوام به قسط بودن دعوت کند. در آیه دوم همین سوره مبارکه بقره و همچنین آیه سوم همین سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت این بود که همون دو آت و لیت هاما انوال هم ولا تتبدل و خبیصه به تیه ولا تأکل و انوال هم الى انوال کم انهو کان حوبا کبیرا و این خفتم الله تقسطو فلیت هاما فنکه و ماتا، که این رعایت قسط در مسائل خانوادگی است. چین که در باره اصل مال یتیم هم آیه 9 همین سوره گذشت. بعد کم کم در باره حکم فرمود خدا امر میکند که اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل و مانند آن، تا نوبت رسید به این که حالا که تمرین کردید از مسائل خانوادگی به مسائل قومی، بعد مسائل اجتماعی رسیدید، در درجات قیام به قسط و عدل هم باید تمرین میکنید. از قیام به قسط و عدل به قوام به قسط و عدل باید منتقل بشوید که برنامه سنگین تری دارید. این هم یک مرد. و برای اینکه انسان حق را برای دیگران وقتی بخواهد که در خودش پیاده کرده باشد، چه در سوره نساء چه در سوره مائده، قوام به قسط یا قوام لله بودن قبل از مسئله شهادت یاد شد. یه وقت از انسان دلش میخواهد که قاضی در محکمه برابر قسط و عدل حکم کند. این خواستن آسانی است. یا شهادت به حق میدهد ولی مایل است که قاضی برابر این شهادت به حق عمل کند و مشهودون علیه هم این حق را بپذیرد. این هم باز آسان است. ولی اگر خود انسان قسط و عدل را در درون خود پیاده کند مهمتر است. لذا در نوع این آیات چه در سوره نساء چه در سوره مائده اول فرمود خودتون قوام به قسط باشی بعد شهادت به قسط و عدل بدید. گرچه شهادت به عدل دادن کار آسانی نیست ولی نسبت به قوام به قسط بودن کار آسانی است. شهادت به حق دادن گرچه مشکل هست اما به اندازه حکم به حق نیست، به اندازه کار قاضی سخت نیست، چه این که به اندازه تحمل مشهودون علیه هم سخت نیست. مشهودون علیه باید حق را بپذیرد و خیال میکرد که حق با اوست، حالا معلوم شد حق با دیگریست. مدتها خود را زیحق معرفی میکرد، الان معلوم میشود مبتل است و باید تحمل بکند. این کار آسانی نیست. لذا شهادت به قسط و عدل وقتی مسموع است که خود شاهد قبلا تمرین عملی به قسط و عدل کرده باشد. لذا در همین آیه محل بحث سوره نساء اول قیام به قسط را و قوام به قسط را یاد کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. چون که در سوره مبارکه مائده هم اول قیام لله را ذکر کرد بعد مسئله شهادت را. سوره مبارکه مائده آیه هشتمش این است یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. فرقش با آیه محل بحث سوره نساء این است که در سوره نساء فرمود کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، ولی در سوره نساء دارد که کونو قوامین لله شهداء بالقسط. در سوره نساء این است که کونو قوامین بالقسط شهداء لله، در سوره مائده این است که کونو قوامین لله شهداء بالقسط. به هر تقدیر قیام به قسط مقدم بر شهادت به قسط است، چه این که برای پذیرش و تمرین قسط و عدل اول انسان از خود باید بگذرد، بعد از مسائل داخلی پدر مادر بگذرد، بعد از ارحام بگذرد تا بتواند توقع گذشت را از دیگران داشته باشد. لذا فرمود شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اونگاه نسبت به بیگانه ها برسد. مثل بعدی آن است که ما نه تنها موظفیم عادل باشیم و شهادت به حق را کتمان نکنیم که در سوره بقره گذشت به من یکتم ها فانه عاصم قلبه، بلکه موظفیم شهادت را اقامه کنیم اونطوری که در آیه دوم سوره طلاق آمده است که و اشهد ذوی عدل منکم، یعنی دوتا شاهد عادل را احضار کنید، از اونها شهادت طلب کنید و اقیم الشهادت لله. این و اقیم الشهادت لله غیر از نهی از کتمان است که در سوره بقره گذشت فرمود و من یکتم ها فانه عاصم قلبه، و غیر از دعوت و امر به شهادت به عدل است که در آیات دیگر آمده اعدلوا و مانند آن. مسئله اقامه غیر از مسئله اصل شهادت است، مثل اقامه نماز غیر از قرائت نماز و خوندن نماز است، اقامه دین غیر از دین داشتن است. ما موظفیم که دین را اقامه کنیم. فقط ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. یه وقت است ما مأموریم که متدین باشیم، یه وقت است مأموریم که دین را اقامه کنیم. چه این که گاهی مأمور می شویم نماز را بخوانیم، گاهی مأمور می شویم که نماز را اقامه کنیم. خوندن نماز با همین وضع است که ملاحظه می فرمایید، ولی اقامه نماز آن است که انسان نماز را بر یک پایه استوار کند که نلغزد. اقامه کردن غیر از ساختن است، غیر از احداث است. ممکن است یک معماری که در فنش امین نیست یه دیوار رو بنا کند یا بنای دیوار رو بسازد، اینو نمیگن دیوار را اقامه کرد. دیواری که پایه استوار و مستحکم ندارد یا رو فنی بنا نشده است، اون خب سقوط میکند بعضی مدتی. اگر یک بنایی فعلا ساخته شد ولی مستقیم نیست، قهرن یه روزی سقوط میکنن. چنین ساختن را نمیگن اقامه کردن. در سوره مبارکه کهف ملاحظه فرمایید، وقتی جریان موسی و خضر علیهم السلام بازگو شد، موسی سلام الله علیه میبیند خضر یک دیواری را دید که این دیوار مشرط به انهدام و سقوط است. در سوره کهف آیه 77 این است که فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقضه، دیدن این دیوار میخواهد بیفتد. نشانه شکاف و سقوط در این دیوار هست. دیواری است که فعلا سرپاست ولی میخواهد بیفتد. خضر چیکار کرد؟ فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقضه فاقامه، نه بناهو یا سد خلتهو. یه وقت هست یه مقدار تعمیر هست که جلو اون شکاف را میگیرد، یک نوسازی سدهیست یا گچکاری به تعمیر سدهیست. یه وقت هست نه، اقامه جدار است که دیگر نخواهد بیفتد. اگر چیزی افتادنی نیست، به سقوط کردنی نیست، چنین چیزی قائم است. قیام البته یک پایه می‌خواهد. وجود مبارک خضر سلام الله علیه دیواری بنا کرد که دیگر نیافتد. فوجدا فیها در مدینه جدارن یرید و ان ینقضه. خدا رحمت کند استاد و مرحوم آیه آیت الله منطقی عاملی رضوان الله علیه را، ایشون وقتی به این آیه می رسیدن می فهمدن به اینکه اونها که برای جهان شعور قائلن، طبق آیات دیگر ظاهر این آیه را عکس می کنن و دخل و تصرفی در این آیه نمی کنن. می گن اراده کرد. اراده خب نشانه شعور است دیگر. کدوم موجود است که چیز نمی فهمد؟ اگر هر موجودی مسبح حق است، امن شین لا یسبح حمده، اگر همه موجودات تسبیح گوی حقند، لسجدوا لله ما فی السماوات ما فی الارض، یسبحوا لله ما فی السماوات و الارض ولو اصل ما فی السماوات ما فی الارض، اگر همه این چهار طایفه از آیات تسبیح، اسلام، سجود و مانند آن دلالت میکند که هر موجودی خدای خود را میشناسد و تسبیح گوی اوست، پس دلیلی ندارد که ما بگوییم این یرید و ان ینقضه این اراده در معنای مجازی بکار رفت. اونایی که برای اشیا شعوری قائل نیستند، فقط انسان را مدرک می‌دانند، می‌گویند باید در این آیه دخل تصرف شد. فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقضه، این یریدو یعنی یشفو، یعنی ینهدمو، یعنی یمیلو، نه میل ارادی، یعنی یعوجو، یعنی ینهرفو، ماننده. ولی دلیلی نیست که ما در این ظاهر دخل و تصرف کنیم. واقعا این جرا درک میکند، چون که شهادت هم میدهد یا شکایت هم میکند. به هر تقدیر این جدار در شرف افتادن بود. وجود مبارک خضر سلام الله علیه اون شکاف را نبست، بلکه این جدار را اقامه کرد. پس ساختن یک دیوار کج اقامه جدار نیست. خوندن یک نماز کج و معوج اقامه صلات نیست، داشتن یک دین معوج اقامه دین نیست. اقامه دین آن است که پایه داشته باشد یک، بدنش مستقیم باشد دو. چنین چیزی موندنی است؟ نه، خود این یوریدو زمیرش به جدار برمیگردد. فوجد فیها، یعنی در اون مدینه و اون شهر، جدارن یوریدو ان ینقضه، نه یوریدو ناس ان ینقضوها. خب، به هر تقدیر اقامه جدار آن است که دیواری را بر پای و بدنه مستقیم انسان بنا کند. این معنی اقامه است. اونگاه این که در سوره مبارکه طلاق به ما فرمود اقیم و شهادت لله، اقامه چنین شهادت است. یا به ما فرمودن اقیم و دین ولا تتفرقوا فیه، به این معناست. یا به ما فرمودن اقیم و صلا، به این معناست. و این وقتی است که انسان تمرین قیام به قسط کرده باشد، شده باشد قوام بالقسط. بله دیگه، چون بر همه واجب است عادل باشن. منتها اگر کسی عادل بود، شرایط را داراست، می شود با اقتدا کرد، می شود او را شاهد محکمه طلاق قرار داد یا شاهد محاکم دیگر قرار داد. پس قیام به قسط به این معنا خواهد بود و از قوام شروع می شود. قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. شهادت بر نفس که داده شد وقتی انسان از خود گذشت، یعنی ضرر خود را تحمل کرده است، ضرر والدین و اقربا را هم تحمل می‌کند. و این هم اطلاق آیه محکم است و دلیل معتبری بر تخصیص پیدا نشده. حرف بعضی از بزرگان که اجماعی در کار است، اجماعی در کار نیست. هم بین متقدمین اختلاف است، هم بین متأخرین. و اونهایی هم که گفتن شهادت فرزند علل والد مسموع نیست، اولا تحصیل اجماع میدونید بسیار کار مشکله. نوع شما در مسائل اصول، حالا چه صد چه خارج، مستحضری که اجماع محصل بسیار کم پدید می آید که انسان اقوال همه علمای وجه الارض را در یک عصر استقصا کند. همه علما، چه مشهور چه غیر مشهور. الان که روابط فراوات فرهنگی فراوان است، بسیار از علما و دانشمندانی هستند گمنامند، کتاب ها و رساله های عمیق نوشتن که تا بعد از چند سال مثلا معلوم نمیشود. از کجا میتوان کشف کرد که همه محققین و علمای وجه الارض در یک عصر یه حرف رو میزنند؟ اجماع محصل و ملاحظه فرمودید بسیار اگر متعذر نباشد متأثر هست. اجماع منقولم که گفتن معتبر نیست. حالا در اثر ترک قرآن در مجامع علمی، گاهی با اینکه ظهور آیه خیلی قوی است، به خیال اجماع، اونم اختلافاتی نظیر مرحوم شهید در دروس و بسیار از بزرگان دیگر، علامه در تحریر، اینا مخالفن. فتواشون این است که شهادت فرزند همونطوری که به سود پدر در محکم مسموع است، به زیان پدر هم در محکم مسموع است. و بسیار از بزرگان این چنین کار بودن، از قدما و از متأخرین. اجماعی در کار نیست. بر فرضم باشد این اجماع منقول است نه محصل، ثالثا این اجماع محتمل المدرک است، چون در کلمات بسیاری از اینها استدلال به این است که اگر چنونچه پسر علیه پدر در محکم شهادت بدهد، این عقوق محسوب می شود، در حالی که خدا در قرآن فرمود و صاحب هما فی دنیا معروفا، در دنیا با پدر و مادر روی نیکی عمل بکنید، رفتار بکنید. خب در خلال سخنان همین فقها ها که به عنوان مجمعین یاد شدن، یه همچه استدلالی هست. پس احتمال اینکه این اجماع محتمل المدرک باشد ضعیف نیست.
شهادت را
قرض آن است که ایشون کم و بیش مائل است به این که حرف محقق را که مرحوم صاحب شرایع فرمودن که آیا شهادت مسموع است یا نه، فرمود فیه تردد بل از هر المن او رو تثبیت کند، چون صاحب جواهر تقریبا لسان مشهور است، سخنگوی مشهور است. اما اگر مشهور یه همچه فرماشی بر فرض فرموده باشن ناتمام است، به صاحب جواهر هم یقینا حرف او ناتمام است. اون چه که حق است برهان مسئله است. خب و چی میتواند جلوی همچه آیه را بگیرد؟ و خیال اجماع، نه اجماع محسن و نه اجماع منقول تام، یه تخیل اجماع جلوی همچه ظهور قرآن را بگیرد. این معنای حجر قرآن است در حوزه‌های علمی. اگر ظاهر قوی آیه این است که شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین، چگونه انسان میتواند بگوید به اینکه اجماع در کار است، با اینکه افرادی مثل شهید و علامه و امثال ذالک مخالفت کردن یا اختلاف دارند و تحصیل اجماع که میسر نیست. اجماع منقوله به خبر واحد هم که وضعش در اصول متزلزل شد و خود مجبین هم در لابلای سخنانشون همین ادله مشهود است که اگر شهادت فرزند علل والد و زیان والد مسموع باشد، این مصاحبت و معروف نیست، این حقوق فرض می شود، در حالی که بهترین احسان به پدر و مادر آن است که انسان جلوی هلاکت اخروی او را بگیرد. این مصاحبت به معروف معناش این نیست که به دلخواه او عمل کنید یا حق را نگویید، والحق و حق و ان یتبع. مصاحبت معروف آن است که در مسائل دنیایی اونجا که حق با اوست یا باطل با او نیست با او مدارا کنید. معناش این نیست که اونجا که باطل با اوست حق با او نیست از حق صرف نظر کنید. این چه مصاحبت معروف است؟ این عین مصاحبت به منکر است، نه مصاحبت معروف. گذشته از این که بعضی از روایات گرچه صحیح نیستن اما خب مطابق با آیاتن، مگر در اون طرف ما خبر معتبر صحیح داریم، یه اجماع منقولی داریم که بعضش اینه. اون اجماع منقول هم به منزله خبر ضعیف است. این دوتا خبرهای ضعیف با هم معارضه میکنن و مرجع عمومی قرآن کریم است. گرچه مرجع بودن یا مرجح بودن قرآن مال تعارضی است که خبرها به ظاهر نصاب و حجیت را داشته باشند، در این دو طرف هیچ کدام نصاب حجیت را ندارد. ولی اگر بنا بشود از اون طرف یه خبر ضعیفی باشد، از این طرف هم خبر ضعیف است، از این طرف خبر ضعیف بیشتر است. در باب 19 از ابواب شهادت کتاب شریف وسائل این خبر داوود هست که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اقیم شهادت علی الوالدین والولد ولو به زیان پدر و مادرم باشد. تو این مطابق با آیه است. مگر در اون طرف ما یه روایت معتبری داشتیم که شهادت اونجا به فی خبرین بود، یه مرسله بود مرحوم صدوق نقل کرد. اینجا که مسند هست اقیم الشهادت علی الوالدین والولد و این با عموم و اطلاق آیه مطابق است. روایت اول باب سوم از ابواب شهادت اون روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از علی ابن سوید سائی میگوید ان ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال کتب الیه فی رسالتی الی و سألت عن الشهادات لهم، سوال کردی درباره اونها شهادت بدید یا نه، فاقم الشهادت لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على اخيك دائما فلا، که اون مسئله تقیه و امثال ذلک است. خب در ذیل فرمود به این که شهادت به حق بده ولو على نفسك او الوالدين والاقربين، برابر آیه حضرت جواب فتوا داد. بنابراین از اون طرف دلیل معتبری نیست که شهادت ولد علل والد مسمونی است. یه مقدار دلیل های ضعیف است. در قبالش یه مقدار دلیل های ضعیفی هم هست برای پذیرش، و این دو گروه تساقط میکنن، گرچه هیچ کدام واجد نصاب و حجیت نیستن، مرجع عموم آیه یا اطلاق آیه است. بنابراین حق از هر قبول است، همطور که مرحوم خوی رضوان الله علیه از متأخرین فتوا دادن، جا برای تردد نیست. میموند قوامین مطلق است، روایات هم مطلق است. ما هم چه روایتی نداریم که بتواند آیه را تخصیص بدن که چیکار بکنیم. اگر یه مقید معتبر داشته باشیم داریم. اجماعی که ادعا کردن معقدش همین مسئله حق الناس است و حق الله. در خصوص این برهانشون است که به صاحب هما فی دنیا معروف ها. میگن این عقوقه. اگر چنانچه عقوق است فرقی ندارد بین حق الله و حق الناس. رنجوندن پدر را عقوق والدین می دونن. یا صاحب هما فی دنیا معروف ها دیگر نمی گوید در باره حق الله یا حق الناس. اصل حرف ناتمام است. این سرشان است که آیه مطرح نید. شما نگاه کنید در نوع کتاب های شریف مکاسب و امثال مکاسب. اول به سراغ اجماع و روایات و اینا میرن، آیات رو به عنوانی که در صدد تشکیعن از بحث معمولا خارج میکنند. در اینکه بسیاری از این آیات در صدد بیان اطلاق است. این چی نیست که آیه در صدد یدل علیه قبل الآیه و بعد الآیه کذا. این چی نیست. اول باید انسان به سراغ آیه برود، حدود کلی آیه را تأمین بکند، بعد اخبار را بررسی کند، به خدمت آیه ببرد. اینجا شما هر چه بیشتر بگردی کمتر میابید. یه حرف عمیقی که فقیه پسند باشه، مشهور پسند. سیدن استاد مرحوم داماد رضوان الله علیه از یه کسی اسم برد، خب این همش به دنبال مشهوره. اگر به دنبال مشهور آدم بخواد حرکت کند، یه فقه تکامل پیدا می کند که آدم میشه سخنگوی دیگران. اگر توان اون را داشت که مشهور حق بود او رو تثبیت بکند، اما حرفی که خیلی ها گفتن و خیلی هم بدون فرصت تحقیق پذیرفتن، این معنیش نیست که آدم از دست اطلاق یا ظهور قوی آیه بردارد. اگر صحیح باشد، اما ما کدوم رو صحیح داشتیم؟ اصلا روایت پیدا نکردیم. مثلا که در این طرف باز با دو تا روایت مسند داریم، در اون طرف اصلا روایت نداریم، یه روایت مرسله بود. اونا خواستم با اجماع مسئله رو حل کنن، اجماعی که مرحوم شهید خودش فقیه داموری است در این باب، این مخالفت کرده، خیلی ها مخالفت کردن دیگر. اون کلگویست، اون خطاب است. میگن حالا این مسئله رو بگذار دیگری شهادت بده، تو که پسری علیه پدر شهادت نده، بذار دیگری شهادت بده. قسط و عدل در جامعه پیاده بشه، ولی بگذار دیگری شهادت بده. اون عربشون اینه، اون نمیخوام معاذالله بگم قسط و عدل پیاده نشه که، ولی ما میخوام بگم نه، همه موظفن قسط و عدل را پیاده کنن، حتی پسر علیه پدر. اونها معاذالله نمیگن که شما از اجرای قسط جلوگیری کنید یا حمایت نکنید نسبت به اجرای قسط. میگن بگذار دیگری شهادت بده، تو ساکت باش. این پسر میگه من با پدر در این مغازه، در این کارگاه یا در این شرکت داریم با هم کار میکنیم. این کسی که مشتری است آمده پول داده و پدرم یادش رفته در دفتر بنویسد، من دیدم. خب چرا شهادت نده؟ اگر پدر و پسر در یک کارگاهی، در یک شرکتی، در یک دفتری دارن کار میکنن، یک کسی پول داده و حق با ارباب رجوس به پدر یا عمدن یا سهوًا الان انکار میکنن، خب پسر که شهادت بده. اون بله درست است، یعنی اگر کسی قاضی باشد باید نسبت به همه حق را اجرا کند. این هم نمیگن شما حق را اجرا نکنید، میگن بگذار دیگری بگوید، تو اگر بگویی مسمونی، ولی آیه میگوید شما هم بگویید مسموع است، دیگران هم حق را بگویند مسموع است. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، و نفرمود فالله اولا بهی، بر اینکه اختصاص به تک تک ندارد، به هر دو اینها الله اولاست. اگر هم میفرمود بهی ضمیر به کل واحد برمیگشت، اما حالا که فرمود فالله اولا بهما یعنی به هر دو اینها اولاست. بعضی هم گفتن معنا این است که چون که فالله اولا بهم، که اون قرائت نیست در حقیقت، معنا کردن است، یعنی اون مشهودون علیه، اگر والد باشد یا والده باشد یا اقربین باشند یا اغنیا باشند یا فقرا باشند، بالاخره فالله اولا بهما. یه مطلبی است که ما تو نماز و غیر نماز داریم که ذات اقدس الا ارحم الراحمین است. این یک تعلیمی است، یعنی اگر کسی بخواهد به حال کسی دلسوزی کند، ممکن است که کسی نسبت به کسی مهربان‌تر از خدا نسبت به او باشد، یعنی فرض صحیح ندارد. ما به خودمون علاقمندیم به مهربانی، آیا مهربانی ما نسبت به ما بالاتر و بیشتر از رحیم بودن خدا نسبت به خود ماست؟ معاذالله، پس خدا ارحم الراحمین بالقول مطلق نخواهد بود. اگر کسی نسبت به کسی، حالا یا خود یا بیگانه، رحیمتر از خدا باشد، این معنیش نیست که خدا ارحم الراحمینی به القول مطلق نیست و این ارحم الراحمین نسبی است، در حالی که خداوند ارحم الراحمینی به القول مطلق است. یعنی هر جا رحمی هست و رحیمی وجود دارد، خداوند از اون رحیم ارحم است و رحمش از اون رحم خاص بیشتر است. پس رحم انسان نسبت به خودش، رحم انسان نسبت به والدین، رحم انسان نسبت به اقربین کمتر از رحم خدا نسبت به خودش، نسبت به والدین، نسبت به اقربین است. او ارحم الراحمین بالقول المطلق است. گفتن این جزء تعقیبات نماز جعفر طیار رضوان الله علیه است که بعد از اون نماز این خونده می شود: یا من هو ارحم بی من نفسی. حالا شاید بعضی از جمله ها این باشد یا من هو اقرب و بی من نه، این اقرب و الیه منی که در قرآن هست، بالاخره اقرب و الیکم من حبل ورید یهول و بین المرء و قلبه، این اقرب و الیکم من حبل ورید اون معنا را نمی رساند، اما این آیه سوره انفال که می رساند که خدا به ما از ما نزدیکتر است، ما به خودمون نزدیکتر از خدا نسبت به خود ما این معاذالله، یا او به ما از ما نزدیکتر است، بین ما و حقیقت ما اون احاطه هستی او فاضل است. و علم ان لا یهول بین المرء و قلبه، بین مرء و قلب یعنی بین المرء و بین المرء، چون ما حقیقتمون همون جان ماست، چیز دیگری که نیست، که بین ما و ما خدا فاضل است و لطف خدا فاضل است و قهر خدا فاضل است و احاطه او فاضل است. قهرن ما می شویم اجوخت و او می شود سمد، ما یه همچه چیزی هستیم او همچنان. اگر انسان یک درون توهی نباشد که بینش و سمد پر نمی کند که، پس انسان می شود اجوخت. طبق همون روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد که هر موجود غیر از خدا این اجوخت است و خدا سمد است، بین ما و بین ما خالی است. که وقتی میگیم بین ما و بدن ما، بین ما و لباس ما، بین ما و جدار، اینها معلوم است، اما بین ما و بین ما این درکش آسون نیست و این خالی وسط. اگر ما موجود پر میبودیم جا برای نفوذ خدا نبود، ولی چون موجود ممکن هر که باشد و هر که باشد در اون توهیست، اونی که داخل فعل اشیاء لا بالممازجه، او درون هر اجوفی را صامد می کند، چون خودش صمد به ذات است. اینی که صمد به ذات است و درون پر است و چیزی خالی نیست، درونی است، این خلأ درونها را پر می کند. اگر او لطفش را بردارد این دلها میشه توهی، میگن توهی دل، توهی مغز، افعدتهم هوا. این تعبیر قرآنی که فرمود افعدتهم هوا یعنی مغزشون خالی است، دلشون خالی است، چیزی تو این دل نیست. اگر لطفش در این دل ظهور کرد این دل میشود سمیم، حمیم، پر، چنین انسانی پر هست. به هر تقدیر ذات اقدس اله از ما به ما نزدیکتر است. اون بحثش فعلا خارج از حیطه بحث ماست، اما به ما از ما ارحم است. یا من هو ارحم بی من نفسی، این تو تعقیبات بعضی از نمازها هم هست. اگر چنون که او به ما از ما مهربان‌تر است، دیگه دلیل ندارد که ما به خیال رحم کاظم خود علیه خود شهادت ندیم، یا علیه پدر و مادر شهادت ندیم، یا علیه اقربا شهادت ندیم. این چنین نیست. بله، اون مشهود علی، این یکون کل واحد، این یکون اون مشهود علی، گرچه مشهودون له هم مشمول این است، ولی چون بحث در مشهودون علی هست نه مشهودون له، این ضمیر به اون مشهودون علی برمیگرده. این یکون اون مشهودون علی غنیان او فقیرن فالله اولا بهمان. اونگاه بعد از تمام شدن این بحث تا حدودی نوبت به این برسد که شما به همه ما انزل الله ایمان بیاورید که مسئله وحی و رسالت را ضمناً در بر دارد. والحمدلله رب العالمین.